رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سینگل ریج 27500 FEC 3 بروی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 3 مهر ماه سال 94 برابر با 25 سپتامبر 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه بیانیه شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان در ایران به مناسبت بازگشایی مدارس را می‌شنوید. گفتگو با محمود صالحی بخش دیگری از برنامه ماست و در پایان برنامه گفتگو با فرخنده آشنا را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. امسال در حالی ماه مهر فرا رسید که 3.5 میلیون دانش آموز طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران از چرخه تحصیل باز مانده اند و علاوه بر آن با سریال بازداشت های معلمان نیز نمکی بر زخم های ناسور جامعه فرهنگیان پاشیده اند. شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در اعتراض به بازداشت‌های اخیر معلمان بیانیه‌ای صادر کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: امروز معلمان بی انگیزند و دلسرد. دلسرد از دولتی که قرار بود امنیت فرهنگی را جایگزین فرهنگ امنیتی کند، اما با تلاش معلمان برای بهبود معیشت و پیگیری مطالباتشان برخوردی امنیتی داشت. دلسرد از دولتی که با وعده رفع تبعیض و بهبود وضعیت اقتصادی آرای ملت را دریافت نمود، اما پس از گذشت 2 سال به دلیل همتراز نکردن افزایش حقوق با نرخ رشد تورم، عملاً فشار اقتصادی بیشتری را بر فرهنگیان تحمیل نموده است. دولتی که همواره سعی داشته است با خصوصی سازی، افزودن بر تراکم دانش آموزان در کلاس‌های درس و محروم کردن فرزندان این مرز و بوم از حق تحصیل رایگان و با کیفیت بر مشکلات اقتصادیش فایق آید. ما این سیاست‌های نادرست را عامل مشکلات خود می‌داریم و مجدانه خواهان توقف آن هستیم. پس از آن در این بیانیه به سریال بازداشت‌های معلمان، بازداشت هاشمی، باغانی، عبدی، نیک‌نژاد، بهلولی و بهشتی در ماه‌ها و هفته‌های اخیر و همچنین موج احضارهای معلمان به وزارت اطلاعات اعتراض شده و آمده است. سپس این سریال با بازداشت آقایان هاشمی و باقانی و پس از آن با زندانی کردن اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان تهران ادامه پیدا کرد. در ادامه این جریان مستمر در شهریور ماه آقایان نیک نژاد، بهلولی و بهشتی سه تن دیگر از فعالان کانون صنفی معلمان تهران نیز بازداشت شدند تا نمکی بر زخم‌های ناسور جامعه فرهنگیان پاشیده شود. افزون بر این موارد، در حالی که انتظار می‌رفت رسول بداغی دیگر معلم زندانی در 13 مرداد 94 با اتمام 6 سال حبس مستمر و بدون مرخصی آزاد شود، بازداشت غیرقانونی او با تشکیل پرونده جدید و صدور حکم محکومیت 3 ساله برای ایشان ادامه یافت تا بر آتش التهاب و خشم معلمان نسبت به وضعیت موجود افسوده شود. بر اینها بیفزایید احضارهای اخیر تعداد قابل توجهی از همکاران در شهرهای کوچک و بزرگ کشور توسط حراستهای آموزش و پرورش و فشار بر آنها برای عدم پیگیری خواسته های صنفی و تهدید آنان به روش‌های مختلف. حال چگونه میتوان از معلمان انتظار داشت که لب به اعتراض نگشایند در حالی که هیچ نهادی پاسخگوی خواسته های برحق آنان نیست؟ در این بیانیه خواسته های جامعه معلمان از مقامات و نهادهای مسئول به شرح زیر عنوان شده است: آزادی هرچه سریعتر همکاران زندانی آقایان بداغی، عبدی، بهشتی، باقانی، نیک نژاد، بهلولی و هاشمی که گناهشان فقط و فقط نمایندگی معلمان در مطالبه خواسته های برحق و قانونی صنفی است. پاسخ به مشکلات صنفی معلمان از جمله رفع تبعیض‌های ناعادلانه میان حقوق و مزایای معلمان شاغل و بازنشستگان فراموش شده با حوزه ستادی و سایر ادارات دولتی، تأمین عدالت آموزشی و امکانات روزآمد برای دانش آموزان سراسر کشور و پایان دادن به خصوصی سازی مراکز آموزشی، پرهیز از احضارها و تهدیدهای غیرقانونی و سریالی معلمان و اجتناب از امنیتی کردن فضای کار و فعالیت ایشان توسط نهادهای امنیتی دولتی و فرادولتی، به رسمیت شناختن حق داشتن تشکل برای معلمان و پایان دادن به اعمال فشار بر کانونهای صنفی. و در پایان آن آمده است: شورای مرکزی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور اعلام می‌دارد چنانچه تا پایان شهریور اقدام مثبتی در ارتباط با آزادی همکاران در بند صورت نگیرد، این شورا توان و مسئولیت پاسخگویی به جو ملتهب ایجاد شده و کنترل اعتراضات خودجوش احتمالی معلمان را ندارد. بدیهی است توقف اعتراضات صنفی معلمان در سایه رفع تبعیض و آزادی همه فعالان صنفی قابل تصور است. این شورا در اقدامی تعاملی و حداقلی برای نشان دادن حسن نیت خود و جلوگیری از آسیب به فرایند آموزش و برای آنکه شروع سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان و اولیای آنها ناخوشایند نباشد، از همکاران خود در سراسر کشور می خواهد ضمن اهتمام بیشتر در پرداختن به وظایف شغلی خیش در اعتراض به بازداشت و حبس همکاران عدالت‌خواه در قدم اول به صورت منسجم، هماهنگ و سراسری از تاریخ 1/7/94 تا تاریخ 8/7/94 با پوشش سیاه در کلاس‌های درس حاضر شوند و تلاش نمایند دانش آموزان را از علت اقدام خود آگاه نمایند. امیدان که با درایت مسئولان و آزادی همکاران در بند ضرورتی برای اقدامات اعتراضی دیگر وجود نداشته باشد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام عزیزم، بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده.
بله بله بله. بفرمایید عزیزم، یک شب تلفن ایراد داشتم. من در خدمتم. خوب ان شاء الله.
زنده باشید. ممنونم. ممنون از محبتتون. عرضم خدمتتون که با شهروندان در مورد اینکه ماه مهر رسیده است و نوگلان و دانش آموزان عازم مدارس، در خصوص این مشکلات تهیه کیف و کفش و لوازم و تحریر و لباس، نمیدونم، ثبت نام و شهریه و اینجور مسائل گفتگو میکنم. شما هم آیا مایل هستین در این گفتگو شرکت؟
از توی حدی که من در جریانم، من در خدمتتون. من خودم لباس فروشم، توجه فرمودی؟ متاسفانه نه این واسه نفع خودم این حرفو میزنم، نه خدا شاهده، مدرسه ها یه عدهشون اومدن با یه عده از این لباس فروش ها ساخت و باخت کردن، توجه فرمودی؟ و همه دارن حواله میگن، میگن آقا برو از فلان کس لباس بگیر. فلان کس هم قیمت رو خیلی گرون میده. اتفاقا هم یه ادم یه چند نفر هم اومده پیش ما، آقا چرا اینجوری؟ گفتم من برای کسی دیگه ندارم. این یه مشکلیه که واقعا چندین سال و چندین سال هاست که پیش مونده. حتی من واسه نوه خودم میخواستم بگیرم، به من آدرس دادن مثلا از منطقه که محاسب رفتیم بوستان. بوستان کجا؟ توی پورش. رفتم میبینم همون شلوار و همون پیرنی که مثلا قد 48 تومن 50 تومن در مامی 75 تومن. بهش میگم عزیز من قربونم، بگه این شلوار قیمت نخریدی دیگه؟ چرا؟ میگم بگه پیرنی قیمت نخریدی دیگه چرا؟ میگم خب من دارم 50 تومن 55 تومن، شما چه می 75 تومن؟ میگه اینجا گرونه و پلانه. یعنی اگر دیل از اونم باشه و ببرم مدرسه، مدرسه قبول نمی کنه. خیلی جالبه. این یه مشکل از نظر لباس. حالا بقیه چیزا که خب این طبیعیه دیگه، حالا بعضی مدارس پولی از مردم میگیرن و نمیگیرن و فلان دیگه، بستگی تا اونجا که من اطلاع دارم، چون من خودم بچه مدرسه ندارم، این نوه دارم رفته
سوشتر. زنده باشن، زنده باشن.
از من چیزی نخواستن، تازه فرمودی. من خواهی نخواهی حالا چند وقتی میگن آقا واسه تعمیر مدرسه، این چیز مهمی نیست، یا سخت نمیگیرن. من سختی در مورد ندیدم از کسی.
البته ارزان خدمتتون که به اسم شهریه ظاهرا اعلام میکنن که شهریه نمیگیرن، ولی به انهای مختلف به انهای مختلف پول میگیرن.
به طبیعیه، بله اینو میگیرن. الان مثلا چی نمیگیرن؟ شهریه هم نمیگیرن. یه وقت میگن آقا پول بیاریم میخوایم بخاری ها درست کنیم، مثلا پول بیاریم میخوایم شفاشگونه رو درست کنیم، پول بیاریم میخوایم ببینم دیوار حیات رو آبی کنیم، قلمس کنیم، فلان کنیم. اینجور پولا رو میگیرن، این طبیعیه، هیچ کاری هم نمیشه کرد. همه هم دارن میگیرن، همه مسئولین هم اعلان کردن آقا پول ندین، پول ندین، گیرین. خب این دیگه نمیدونم حالا اون چه جوریه دیگه، اون بستگی به چی کار کنن نمیدونم. من اصلا توی موضوع چون زیاد در جریان کار نیستم نمیتونم چیزی در
خدمتتون. ولی آیا در جریان هستی که طبق آمار مرکز آمار ایران، البته مربوط به چند سال پیش است، 3,500,000 کودک در ایران از تحصیل محرومند؟ یعنی این یک فاجعه است. در این خصوص
حتی چند شب پیشم این برنامه چیه، خندوانه هندوانه چیه، که 800 تا اعلام کرد، چه برنامه جالبی هم که گفت بیاد زیر نظر بگیرید و فلان کنه. خیلی خیلی برنامه مورد پسند و عالی، خیلی عالی بود و خدای کنه که اینجوری بشه و همه جوری باشن. بله داریم آقا، با همینطور همه اطراف تهران من فکر میکنم پیش خودم رفتم، جایی که من رفتم طرف های منطقه شهری ها رو، طرف های منطقه پایین شهر اون برای باقر آباد و اون برای اونجا که من بعد موقع میرم میبینم خود استان تهران محروم ترین استان ایرانه.
جاله.
شما اگر تشریف بردی یا نه خیلی در چیزه در مزیغت ملت،
بله اون نعمت آباد و عبدالاباد و باقر آباد و
بله بله حالا عبدالاباد بازم افتاده تو شهر، یک کرد که شما یه خونه بریم جلوتر میبینیم یه خونه هایی هستن چون نفر نشستن خیلی خیلی در دیر فرق زندگی میکنن هستن. بله من دیدم و اینه که خودم دیگم دارم میگم، یه طرف هایی با همون در با این پایین بیجدر و سال آباد مال آباد اون برا هستن، یه درستم واقعا و اون رو من به یک کلواشنامو گفتم، گفتم واقعا اگه بخوام بگن محروم باید بگن استان تهران محروم ترین استان ایرانه، که واقعا داریم توش محروم. شما حدثم نکنه همین بچه هایی که همه به قول آقایون یا به قول همه که در خیابونا گل میفروشن و نمیدونم فلان میکنن فلان از اروپا یا از آمریکا یا از سیستان بلوچستان یا از فلان، اکثرا اطراف تهران هم اکثرا و واقعا داریم فرق، داریم چیز فرق خیلی در اطراف تهران هست. الان تو دارن تو فلاکه زندگی میکنه، خیلی داریم. بله من اینو دقیقا دارم، اطلاع دارم و دیدم با چشم، که با چشم خودم دیدم میدونم.
بله و این متاسفانه واقعیت بسیار تلخ در یک کشور بسیار ثروتمند که با ماشین‌های میلیاردی دارن کورس میذارن، نمیدونم رژیم میگیرن.
بله خب میبینید متاسفانه اگر یه عده فرض بفرما که بیام یه دستیم چیزی کنم، خود ما ماها هم خودمون یه کمکی کنیم، چهار نفر رو چیز کنیم. ولی حالا نمیخوام بگیم من بعضی مخواه میدم مثلا آقایی که میاد خب در توانش نیست فلان، اونی که در توانم باشه کمک میکنم، اون یکی اگه این کار کنن. بعد میگن اگر در جامعه اسلامی اگر خمس و زکاتی داده شه فرق وجود نداره، ولی متاسفانه الان خمس و زکاتی که داده نمیشه هیچی. هرچه ماها بتونیم سعی میکنیم از اون ضعیفه سر بهش بقول من رو چردش بکنیم، به قویه زورمون نمیرسه که. اینی واقعیتیه، یعنی این روز روشنه. شما اگر هر جالت دتش برید و اگر ما مثلا من نوعی در نوع خودم در اونی که در توانم کمک چهار نفر کنم، اون آقا کمک کنم، کمک فقری وجود نداره، ولی متاسفانه نیست اینطوری، متاسفانه نیست. اخیر ببینید مثلا اون مثلا با ملک و دوام تو خونه بچه ها صحبت کردم، داشتم رد می شدم، کل سرمایه بند خدا که کناخی اون داشت کاسبی می کرد فکر نمی کنم 3,000-4,000 تومان بود، 3 نفر و 4 نفر با اون داره خزیر می ده. پس مردم ما با غیرت هستشون خیلی که بخواد دستشون به دیگه دراز نکنن یا برن برن، ولی خب یه قدم دیگه بینی از این راه دارن سود میبرن. من میدون چی میگم، به همه میگم آقا اینو واقعا حالا همیشه گفتم، میگم اون که گدایی میکنه نیاز نداره، اون که آبرو داره نیاز داره.
دقیقا
کسی روش بشه دستش تراز کنه پول بگیره، مثلا من راهی یا خود بلکنه شما اگه یه روزی پولش که بهتون نباشه فکر نمی کنم ممکنه از پاکشه تا نمیدونم اون سر دنیا پیاده بریم، ولی به یکی نگیر و یه میلیت رو هم بده سر ماشین بشن، ولی اون کسی که دستش دراز میکنه و پول میگیره اون نیاز نداره. من همیشه بچه ها میگم میگم خدایی به اینا نمیبود، اینا ظلمه، به جامعه ظلم میکنی. ببینی کی نیاز داره که به اون که نیاز، اون که گدایی نمی کنه که داری میبینی. به قول یکی از هم آشناها میگو که یارو گفت الان دو ماه رنگ گوشت نیدم تو خونه. خب اون نیاز داره، هستن از این چیز هستن. حالا با ما فرماش شما مدرسه ریزاد کشیده شدیه، بازم ابروشه من در خدمت.
زنده باشید. پرسشم در رابطه با اینکه برای این دانش آموزان محروم از تحصیل چه می شود کرد؟ در واقع طبق قانون اساسی همین نظام مدارس باید رایگان باشه، دولت مسئول و موظف است آموزش و بهداشت را فراهم بکند، ولی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کرده و حالا بسیاری از مدارس رو هم خصوصی کرده، آموزش رو خصوصی کرده.
الان من روستاهایی که میرم که دسترسی دارم اطراف منطقه خودمون طرفای نجف آوردش، منم میبینم که واقعا به بچه هایی که اونجا هستم یه خونده چیزم میرسن، هم برطرز دولت میرسن یا ملت یا همین ایران دشتات و ماتوها میشون میرسن به ایران میرسن. ببینید یه سری از دهات و یه سری از مناطق هست که از گردون خارج هم به حال نخوری بیرون بگم که تلویزیون بودون رادیو یه دیگه شدید جایی هستن که نمیشه با هیچ وسیله با اونجا سر زد بهشون رفت، اونا مشکل کارشون. بله اگر من حالا نمیخوام بگم ببین دولت اونجا رو در تمامیش داره کار میکنه، اگر کوتاهی باشه ما مردم باید انجام بدیم. ببینید وقتی میگم بچه گریه نکنه بهش قضا نمیدن، یه دست همون تشتسی ندارن، نمیتونن تمامیش ندارن، بلد نیستن. این هم به کی برسون رو باید اونهایی که اطرافشون رو برسون اطلاع دارن به دادشون برسن.
والا عرضم خدمت عذر میخوام صحبتتون رو قطع کردم، عرضم خدمت ادهی از همین معلم ها که در واقع محبوبیت بسیار زیادی بین دانش آموزان دارند، خواسته های جز خواسته صنفی بهبود کیفیت آموزش و در واقع افزایش حقوق خودشون، یعنی یه خواسته صنفی غیر از این نداشتند، همینا رو هم دستگیر کردن و مدت ها تو زندان آقای اسماعیل عبدی و آقای مهدی بهلولی، آقای محمد نیک نژاد، آقای باغانی، آقای بهشتی لنگرودی، آقای هاشمی، آقای رسول بوداغی که بیچاره 6 سال تو زندان بدون مرخصی بود، 3 سال دیگه هم اضافه کردن.
چرا دلیل چی بوده؟
پرسش مهم همینه، چرا؟ خب اینا خواسته به غیر از بهبود شرایط آموزش برای بهبود وضعیت معلمان ندارن، چرا اینها زندانی شدن؟
ببین آجا واقعی چیزی از اون خدمتون، ما اینجا دو تا مسئله داریم، یه مسئله سیاسیه یه مسئله اجتماعیه. ما سیاسی هستم، من نه در جریان سیاسی هستم و در که اطلاعی از این موضوع دارم نمیدونم. میان ما بیشتر مسئله ما از اجتماعی باشه که ببینید آه این اجتماع، ببینید یه معلمی که میره توی روستای درس میده یا من نوعی یا کسی دیگه، ما الان داریم فامیل داریم لیسانس گرفته فوق لیسانس شده و الان رفته آموزش پرورش رفته همون مناطقی که نه خودشون بودن و اطرافیان داره درس میده. حتی من گفتم گفت من میخوام اینجا چیز کنم خوبت به اینه که اینجا دسترسی به جایی ندارم رو کنم، اینجور آدم ها خیلی هست. ما داشت یه اده رو بهشون دست پروبال نمیدن. چرا نمیدن؟ اطرافیان نمیدن. حالا نمیخوام بگم کی، ممکنه مثلا تو یکی دیگه آشنایی داشتیم چیز تربیت معلمی داشتیم گرفته بود لیسانس هم گرفته بود، گفتم چرا نمیری آموزش پرورش؟ گفت هر موقع رفتم که استخدام بشه به سنگ جلوی پا بنداختن نذاشتم. خب اینجور آدم ها هستن که نمیذارن که ببین یه ادم که میخواد خدمت کنن نمیذارن خدمت کنن، اینو قبول داریم. ولی از نظری که حالا اون آقای رو که گرفتن زندان کردن یا چیز کردن اونو من نمیتونم هیچ چی بگم، چون چیزی نمیدونم، اصلا در جریان کارم نیستم.
بله همینو عرض کنم در واقع در پایان. خود وزیر آموزش و پرورش فانی گفتن که پرسنل آموزشی نمیدونم 970 هزار نفر هستن، 750 هزار تا نیاز داریم، یعنی 220 هزار، بیش از 200 هزار نفر رو اضافه قلمداد کردن در زمانی که خب 3 میلیون و نیم دانش آموز، 3 میلیون و 500 هزار دانش آموز محروم از تحصیل هستن یا کلاس های دو شیفته داریم، حتی سه شیفته داریم. یعنی اینها این موزر رو میخوام به این شکل حل بکنن.
آقا ببینم یه سیر رو خدمتون، مشکلاتی که الان ما داریم مشکلات این چند سال اخیر بود که به وجود اومد، نمیدونم آن تا چندی میخواد حل رو بگیریم.
بله بله کاملا قابل
دیگه از اون این 7-8 سال خود یه خورده مشکل خیلی بهتری مملکت وجود اومد، واقعا مشکل ساز شد همه چی نیست، بعد آموزش پرورش هم مسکن تا آخر در واقع پیاده کردن هم فجای کلنگ دارن گفتن اینجا مستر بیمارستان تحضیر گویل رو بکنم بعد هم درستن هیچ چیزی فقط دیوارش کشتن گفتن اون خود بیمارستان افتتا کنم که هزینه کردن هزینه هاشم گرفتن و انجام نهدن. اینا هم که حالا اومده این حالا در دو سال حالا تا برای فکر کنم توجه که در تمام شده کار کردن، حالا اگرم کم کاری میکنه اون دیگه مقصر نمیدونم کیه، من نمیدونم بگم وزیر معامل کچکتر بزرگتر میگم که من مجبور سیاست دیگه من چیزی مارداتی ندارم. اینه که بله اگر همون فرمایش شما اگر بیان و کمک کنن، ببین الان یه دونه با آقا معلم کم داریم، معلم میگیرن میگن جا کم داریم، مدرسه کم داریم، مدرسه انجام میدن، الان سه تا مدرسه تو مندقه کجا بودشن خراب میکردن، تخلیم دلزونش رو میداد میگفتن بابا با تخلیم کنیم. خب این مشکلات هست، واقعا هست، و این چیز آنجوان کسی من به نظر من از نظر چیز خیلی فقیدن کل آموزش.
بله بودجه اختصاصی خیلی خیلی کم است.
بودجه که خوب نمی‌ریزن آموزش پرورشه. و کجای کسی هم که بیشتر نیاز هم آموزش پرورش داره. از هر لحاظ، از نظر اخلاقی و مادی، ورزشی، اجتماعی، پرورشی، از هر چی. ولی متأسفانه کارندهی که نمی‌ریزن آموزش پرورشه. و امیدوارم که انشاءالله درست شما بده خدا. ما فقط آرزو درست شده.
بله آرزوی ما هم همین.
انشاءالله که همه انشاءالله من بعض مقابل خدا را هیچ چی رو گرفتار نکنی شده همه از گرفتاری رو شاید پیدا کنم.
امیدوارم
چیزی رو تو در آرزو همین.
خب جناب بسیار سپاسگزارم از شما.
مرسی دارم، من هم از روزهای خوب دارم. چیز شما خیلی خوشحال شدم، خیلی محبت به شما رای بدارید، من از شما تشکر میکنم.
زنده و پایدار باشید. ممنونم.
خدا نگهدارتون، شب خوشی داشته باشید.
همچنین شب خوش. خدا شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با محمود صالحی.
سلام.
الو، سلام آقای صالحی.
سلام.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا، شرمنده ام اگر بی موقع مزاحم شدم.
خواهش می‌کنم.
آیه صالحی، هنوز در واقع از آوار سنگین جانباختن شاهرخ زمانی در نیومدیم که خبرهای ناگوار دیگری هم میرسه. شما را محکوم کردن به 9 سال زندان. کلیه های شما را که در زندان از کار انداختند و حالا هم در واقع یک حکم چنین سنگینی هم به شما دادند، در واقع میشه گفت به نوعی قصد جان کردند. آیا امکان هست در این رابطه اطلاع رسانی کنید؟
مشکلی نیست، البته ده برابر این هم این دروازه مشکلی است که من چیزی که بهش اعتقاد دارم همه دستاور می کنم، این برای من مهم نیست. من چیزایی که بهش اعتقاد دارم رو به جامعه میگم، رو به دنیا میگم. خب برحال این نه سال هست به من داده، این نه سال هم 18 سال کنه به حال من هیچ فرقی نمی کنم، چون من کاری که می کنم بهش اعتقاد دارم.
خب آیه صالحی، سوال اینه که با توجه به وضعیت جسمی شما که تو زندان در واقع کلیه های شما را از کار انداختن و هفته ای دو روز دیالیز می شوید، چرا 9 سال به شما حکم دادن؟ این به چه دلیلی بوده آخه؟ به چه جرمی؟ به چه اتهامی؟ به چه گناهی؟
خب 1 سال و نیم داده برای تنبیه علیه نظام، 1 سال و نیم، 7 سال و نیم داده برای عضویت در جمعیت های معارض کشور.
خب
این اثبات کرده که من عضو کمیته همانی هستم، عضو کمیته دوال کرگران معارض هستم، اشاره دیده این کرده. قبل از این که این اشاره بکنیم، گفته این داره سابقه در سال 57-58 جردت در چند مرحله مثلا حبس خورده، کار کرده، کار جمعی کرده اینا. بنابراین برابر مواد قانونی که سنت قدنامه به این ندادن، 1 سال و نیم به جرم تنبیه علیه نظام، 7 سال و نیم به جرم عضویت در جمعیت های معارض کشور بنده را محکوم کرده.
یعنی عضویت در کمیته هماهنگی جمعیت محارب هست؟
محارب نیست، چون من اونجا اصلا چیزی محاربه چطور یه تشکل یا جمعی را تشکیل بده، این جمع یا این تشکل در خفا مواجه کنن، به اینا محارب چیزی. اما ما درخواست ثبت کردیم، وقتی درخواست ثبت کردیم اعضای هیئت خودمان رو به وزارت کار معرفی کردیم، دیگه از قالب محارب خارجه، یعنی تبانی زیرزمینی نیست.
بله، ولی آخه این حکم در واقع حکم ظالمانه‌ای هست و نشان از یک هراسی هست. هراس از چی هست آخه؟
بله، این حکم مال قوه قضاییه نیست، یعنی این قاضی که من دیدم اصلا این حکم مال اون نیست، این حکم وزارت اطلاعاته. تمام مستنداتی که مثلا اون ارائه داده گفته برابر مستندات وزارت اطلاعات استان کردستان، نه استان، نه شهرستان. تمام چیزایی که گفته به دلیل اسناد و مدارکی که از طرف وزارت اطلاعات استان کردستان داده، بنابراین این حکم از طرف وزارت اطلاعات صادر شده، نه از طرف قوه قضاییه.
بله، خب این شایبه هم که بود که حکمهای قضایی همه سیاسی امنیتی هست، بس به یقین تبدیل شده.
خب بله، بحال در کشور ما هنوز اصلا جرم سیاسی تعریف نشده، یعنی سبت در 35-36 سال که این حاکمیت میکنه دولت، هنوز جرم سیاسی را تعریف نکرده. بنابراین امروز هم که بعد از 35 سال منی که مثلا یک کارگرم از خاص و متعلق طبقه کارگر دفاع می کنم، از موجودیت خود دفاع می کنم، از دستمزد طبقه کارگر دفاع می کنم، منو به اسناد ماده 602 قانون مجازات اجرایی محکوم می کنه، که این ماده 602 قانون مجازات اجرایی برای کسانی که برن بام و آتش بزنن، ماشین مردم و آتش بزنن، خیابان رو خراب کنن، ولی این اصلا تعلق به من نداره. اما متاسفانه چون هیچ چیزی ندارم، هیچ اسنادی ندارم، هیچ قانونی در کشور ما نداره، ما حد اسناد ماده 602 و ماده 500 ما را محکوم میکنه.
بله، در واقع یه حکم وحشت هست به نوعی.
بله، اونا خب برای ما را میشناسن، وزارت اطلاعات ما را میشناسه، تقوی قضایه ما را میشناسه. خب الان اینا حکم وحشت همه زن، تا در این حکم اجرا بشه خب الان اونا براشن مهم نیست. من مثلا با مسئول مثلا امنیتی انسان کردستان صحبت میکردم، میگوی تو بمیگی یه سوره جلسه میکنی تمام شد، مثل شهرخ زمانی، شهرخ زمانی هم یه سوره جلسه تمامش کرد. حالا دوستان میان میگن تحقیق کنیم و شکایت، چی شکایت میکنن، از چه مرزعی شکایت میکنن؟ شهرخ زمانی شکنجه نشده، شهرخ زمانی شکنجه سفید اونو از این بوده، شهرخ زمانی بر اثر شکنجه سفید که هیچ اثری نداره، اگر فردا امره کار با شکافی هم بشه شهرخ زمانی به دلیل این که شکنجه سفید شده هیچ آثار یه مراجعه بگه این شکنجه شده، بنابراین زندانیان سیاسی، زندانیان کارگری مورد شکنجه سفید قرار میدن. وقتی زندانی سیاسی میبرن 10 سال 15 سال 20 سال بهش زندان میدن، نمیتونه با خانوادهش تماس بگیره، نمیتونه به خانوادهش سر بزنه، مادرش میمیره نمیذارن بره، دخترش ازدواج میکنه نمیذاره، زنش میره نمیذارن. اما زندانی بغدادی که تریاکات این مملکت رو غارت کردن بودن تو خارج کشور، محله محله خریدن اونا رو میبرن زندان، عفو مشروط بهشان میدن، عفو موردی بهشان میدن، ملاقات خصوصی بهشان میدن، ملاقات شرعی بهشان میدن، مرخصی بهشان میدن، پایان حد بهشان میدن. همین نه شکنجه سیاسی دن. وقتی این بابای زندانی سیاسی نگاه میکنه زندانی به قدرسیت به این شکل بابا دارن بهش خود را میکنن به اون نمیدن، خب این انسانه، همین ذره ذره اینو خود میکنه دیگه.
بله، در واقع نتیجه طبیعی شکنجه سفید همین مرگ خاموش و بی صدا هست، ولی خب افکار عمومی ناظر بر این هست که در واقع این قتل در زندان هست.
بله، خب طبیعتا اینا زندان آدم مسئله میگه زندان، چون یک سوره جلسه میکنه و سرکه مقضی کرده تمام شد، هیچ کسی جواب نیم، چون تو کشور ما قانون وجود نداره. اگه قانون وجود دارد حتی تو همون قانونی که مثلا بابا منو محکوم کرده به 7 سال و نیم، میگه عضویت 6 ماه جون داره، عضویت از در سازمانه اپوزیسیون هم، عضویت در سازمانه به قول اینا پروژیسی هم 6 ماه الی 2 سال حبس داره، پروژه تشکل کارگری 7 سال و نیم، اون قانونی وجود نداره اینجا.
بله بله. آیه صالحی، چرا این حکم را شفاهی اعلام کردن بدون اینکه
در حال ما درگیر شدیم با همون دفتردار شعبه که حکم داد دست من خوندم، بعدا حکم خودم گرفت گفت بیا امضا کن که حکم را باید امضا کردم، گفتم من امضا نمی کنم، یعنی تو باید یه برگ از این حکم را بگم نه به زندانیان سیاسی نمیری. خب میگم یعنی چی به زندانیان سیاسی نمیری؟ مگه من 9 سال منو محکوم نکردی؟ خب من با چی اسنادی فردا برم به این حکم اعتراض کنم؟ خب آخر با هم درگیر شدیم، خیلی صحبت کردیم، نه در عقبت میدونید من اینو امضا نمی کنم که من بهم ابلاغ شده، گفت آقا بهت میدم، خب بهت میدم تو امضا کن، من یه برگه بهت میدم، من امضا کردم گفت نمیدم، گفت من متاسفم برای قوه قضایی از من وحشت داره. آقا اینجا چه گنده کلابرسانی نیست، اینجا قوه قضایی هست.
بله آیه صالحی، خبردار شدیم که آقای علی نجاتی رو هم بازداشت کردن، ایشون چرا؟
منم شنیدم ولی من نمیتونم اینو تایید کنم، چون فقط من تلخش شنیدم اما متاسفانه نمیدونم. منم اینو شنیدم تو سایت ها و رسانه پخش شده که بله بازداشت کردن.
بله، خب آیه صالحی، من برای شما آرزوی سلامتی دارم و آرزوی آزادی و رهایی از این ظلم و اجحاف و ستمی که بر شما روا میشه و بسیار سپاسگزارم که اطلاع رسانی کردید. زنده و پایدار باشید. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
نه، نکته خاص نیست، فقط اینه که من اینو میگم در کشوری که من دارم زندگی میکنم هیچ قانونی وجود نداره، اما حتی همون قانون قوه قضایی هم که تو مجلس تصویب شده مسئولین رو دوباره اینو تصویب کردن، یک نفر از این کشور اون اجرا نمیکنه. من فقط اینو میگم که همه بدونن حتی اگر اون کاری که دفتردار شعبه اول دادگاه انقلاب با من کرده، با خانواده هم کرده که من همراه همسرم بودم، اگر یک نفر تو خیابان تو همون جاهای که بهشم میگن محل لومپنیسا، اگر اینا این کار رو میکردن باور کن حالا دستشان قد کرده بودن، اما چون خودشان این کار کردن هیچ کسی کاری به اینا نداره، شاید هم یه رتبه افتخاری بگیرن.
بله، از این افتخارها زیاد دارن. آیه صالحی، بسیار سپاسگزارم از شما، زنده و پایدار باشید.
ممنون آقا میگم، شب خوش.
هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش بارویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در ادامه اعتراضات گسترده به جان باختن شاهرخ زمانی، کارگر مبارز در زندان، در شهرهای مختلف جهان روز شنبه 28 شهریور برابر با 19 سپتامبر در شهر استکهلم هم یک تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد.
زمانی رو در زندان کشتن. یعنی ببینید تداوم مبارزه کارگری رو با سرمایه داری، باید براشون دست زد و پا کوبید.
مرگ بر سرمایه داری،
مرگ بر سرمایه داری.
کشتار، نفس کشی که در دهه 60 من یکی از زندانیان بودم، شاهد بودم، و همچنین قتل عام تابستان 67، قتل‌های زنجیره‌ای نویسنده‌ها، ترورهای رژیم در خارج از ایران، قتل ستار بهشتی و افشین، علیرضا کرمی خیرآبادی، در حالی که با دست و پای بسته به تخت بسته بودن به قتل رسید، و قتل شاهرخ زمانی و حکم سنگین محمود صالحی که همانا حکم قتل محمود صالحی را صادر کردند. رژیم سرمایه‌داری نگران بیدار شدن قول خفته طبقه کارگره. رژیم ایران میشنوه صدای پای انقلاب رو. با اعتراض و تظاهرات معلمان، با اعتراض و تظاهرات در شهرها، با اعتراض و تظاهرات کارگران، پرستاران، معلمان، این صدای پای انقلاب است. شاهرخ به عنوان یک کارگر انقلابی مبارز، الهام بخش در مسیر مبارزه کارگری من چراغی افراشت، روشنایی بخش در مسیر پربار و پررنج طبقاتی من. آرمان طبقه کارگر، کارگران را به پیروزی امیدوار کرد این استواری شاهرخ، و ما را امیدوارتر در تداوم راه مبارزه من مصممتر برای شاهرخ زمانی کف بزنید.
مرگ بر جمهوری اسلامی،
مرگ بر جمهوری اسلامی،
مرگ بر جمهوری اسلامی،
مرگ بر جمهوری اسلامی.
این سخنان پرشور فرخنده آشنا، فعال سیاسی و کارگری، در تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران بود. در همین رابطه گفتگوی دارم با خود ایشان. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا.
منم سلام دارم به شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو ندا.
خانم آشنا، شما در تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم سخنان کوتاه و پرشوری ایراد کردید. به عنوان یک فعال کارگری که تجربه تلخ زندان رو هم دارید، بفرمایید وقتی که خبر جان باختن یک فعال کارگری را میشنوید چه احساسی به شما دست میدهد؟
خب طبیعتاً من هم مثل همه کارگرا بسیار متأثر میشم، یعنی در واقع دریایی از اندوه قدم رو فرا میگیره، اندوه از دست دادن یکی از یاران، به ویژه شاهرخ زمانی که واقعا همواره واژه های سرخ طبقه رو یادآوری میکرد، آگاهی طبقاتی رو، سازماندهی نیرومون رو، اون با مبارزش با سرمست قرار دادن اون استادگیش در موضع طبقه کارگر که رهاییش رو در رهایی کل بشریت میدید و بابت اون هم اینطوری اون رو مجازات کردن. میدونید که هم بندیاش گفتن که وقتی اون رو دیدن که دهانش پر خون بوده، در واقع شاهرخ هنگام به قتل رسیدن اون سرخی خون دهان شاهرخ در واقع سرخی اون واژه های سرخ مبارزمون بود که همواره از دهان اون میومد، همواره یادآوری میکرد به ما سازماندهی نیرومون رو و مسلح شدن به آگاهی طبقاتیمون رو. این بود که رژیم اون رو به قصد رسوند.
بله متاسفانه. خانم آشنا، شما در دهه 60 زندان بودید، آیا تجربه از این گونه قتل‌های خاموش در زندان دارید؟
بله متاسفانه، ما هزاران شاهرخ رو در مسیر مبارزمون از دست دادیم. این مسیر واقعا مسیر خونبار جنبش کارگری ماست. من همون زمان دهه 60 شاهد این کشتارهای خاموش در زندان بودم. یه موردش رو به خصوص در رابطه با یک زن کارگر هست، اون رو دلم میخواد اینجا بگم، و اون این هست که مهین بدوی یکی از کارگرای کارخونه فارس الکتریک بود و این کارگر رو بعد از مدت‌ها توی زندان برده بودن زندان قزلحصار و اونجا معروف هست که گفتن بیشتر زندانیا تو خاطراتشون که اونجا داوود رحمانی رئیس زندان برای این زندانیا یه چیزی، یک جایی مثل تابوت درست کرده بود، یه جای باریکی که زندانی ها فقط میتونستن اونجا بشینن و دراز بکشن. مهین بدویی هم مدت ها تو این تابوت ها نگهش داشتن و وقتی اون رو منتقل به اوین کرده بودن، من دیدمش، متوجه شدم که یه مقدار تعادل روحیشو به خاطر فشارها و شکنجه های زندان از دست داده و بند رفقای ما توی بند متوجه این مسئله بودن و ما همیشه سعی میکردیم که مراقبت بکنیم از مهین تا بتونه دوباره سلامتیش رو به دست بیاره، ولی متاسفانه رژیم متوجه این مسئله شد و اون رو از بند از کنار ما برد تو سلول انفرادی و شرایط خودکشی رو برای اون فراهم کرد. کسی که دچار افسردگی شدید شده بود از بابت اون شرایطی که تو زندان سالها براش ایجاد کرده بودن، اونطوری از بین رفت. ما شاهد این بودیم که با ضربات کابلی که به زندانی ها سر زندانی ها می زدن، اونها وقتی به بند منتقل می شدن نه همون زمان بلکه چند روز بعد در بند فوت می شدن. همه این تجربیات رو ما داریم و من می دونم که یقینا این رو می تونم بنا به همون تجربیات خودم بگم که شاهرخ زمانی بر اثر شکنجه از بین رفته، حالا یا شکنجه دارویی به اون داده باشن یا بر اثر ضربه‌ای که به سرش زدن، مسئول جان زندانی زندانبان‌ها و زندان هستش و اونا هستن که این شرایط رو برای زندانی به وجود میارن.
یعنی در واقع خانم آشنا این اعدام های خاموش، این کشتار بی صدا از قبل بوده و کماکان هم ادامه دارد و متاسفانه شاهرخ زمانی نه اولی و نه آخری خواهد بود.
بله متاسفانه اینطوری هست، یعنی به هر حال این رژیم روی همین سرکوب ها تا به حال تونسته به حیاتش ادامه بده و این کشتارها هستش که اینها فکر میکنن با این کشتارها میتونن این حق طلبی طبقه کارگر، این فقر و فلاکتی که امروز دوچارش کردن و کارگر مجبور اعتراض بکنه، اینا فقط میخوان با سرکوب جواب بدن. به هر حال توی هر دوره اینا شیوه های خاصی رو به کار میبرن. امروز ها میدونید که با این شرایطی که ایجاد شده، با این وضعیت سیاسی که هست، الان هجوم آوردن. میبینید که هیئت های اقتصادی یکی پس از دیگری همینطوری میان که میخوان قرارداد ببندن.
بله، ترافیکی خب سنگینی است.
بله این نیروی کار ارزان ایران دندونای اینا رو از همیشه تیزتر کرده برای مکیدن خون طبقه کارگر. این هستش که رژیم هم باید اون شرایط رو برای اونا فراهم بکنه، یعنی با کشتار کارگرها، به خصوص کارگرایی که میگن بیایید سازمان بدیم خودمونو، به خصوص کارگرایی که میگن نیاز ما امروز به همبستگیه، به اتحاد، به آگاهی طبقاتی مونه، وحشت داره از سازمانگرا، به خاطر اینکه این سازمانگرا این پیشگامان هستن که دارن کمک میکنن و دارن این ندا رو به طبقه کارگر میدن که باید این غول خفته بیدار بشه و اینه که تنها طبقه کارگری که میتونه با سازماندهی خودش به همه این فقر و فلاکت و بدبختی که برای مردم فراهم کردن پاسخ بده، و این داره همین سازمانگرایی که میخوان بیدار کنن این نیروی طبقه کارگر رو. اینا دارن متوجه این میشن که این معلمی که اینطوری میاد تو خیابون اعتراض میکنه، تو شهرهایی که دارن مقاومت میکنن در مقابل سرکوب، دانشجوانی که دارن اعتراض میکنن، پرستارانی که دارن اعتراض میکنن، کارگرها که توی تمام شهرها دارن اعتراض میکنن، از این کسانی که پیشگام این بیداری ها هستن، دارن روشنگری میکنن، دارن آگاهی میدن به طبقه کارگر، وحشت زده است. در حالی که رژیم میخواد با کشتار اینها، در واقع با خون سرخ اینا میخواد یه فرش قرمز پهن کنه پای این سرمایه دارایی که بگه بفرمایید ما اینجا رو ساکت خاموش کردیم برای سود شما، ولی یه خیال باطله. من اعتقاد به این دارم و باور به این دارم که خون شاهرخ‌ها، هر قطره خون شاهرخ‌ها پرچم سرخ خواهد شد دست طبقه کارگر برای روز انتقام، و این رو ایمان دارم، این رو ایمان دارم که شاهرخ رو در آرامگاه وادی رحمت تبریز به خاک سپردن، جایی که شاهرخ در اونجا آرمیده، از این به بعد بی تردید معیادگاه هزاران کارگر خواهد شد. روز کارگر اونجا از این به بعد معیادگاه فریاد کارگرها خواهد شد برای برابری و آزادی و عدالت اجتماعی.
بله خانم آشنا، الان شاهد در واقع تهاجم گسترده‌ای به فعالین کارگری هستیم، از جمله حکم بسیار سنگین برای محمود صالحی که در واقع کلیه‌هایش را در زندان از دست داد، یا دستگیری دانشجویان و همچنین علی نجاتی، دستگیری معلمان. شاهد این هجوم گسترده هستیم. پرسشم اینه که برای مقابله با این سرکوب ها، با این بازداشت ها و همچنین نجات جان عزیزان دربندمان که در خطر هستند، خب میدانید که آیه رسول بداغی را 3 سال دیگر، در حالی که 6 سال بدون مرخصی بود، 3 سال دیگر بهشون زندان دادند، یا بهنام ابراهیم زاده را زندانش را تمدید کردند و همچنین مانع آزادی بهار هدایت شدند و 2 سال دیگر بهشون حکم دادند، برای نجات این عزیزان، جان این عزیزان دربند چه میتوانیم بکنیم؟
بله رژیم جمهوری اسلامی در سیاست بین المللیش کرنش کرده و تو ایران هم داره یورش میبره، و این برای ما این رو مشخص میکنه که مسئله حقوق بشر این دولت ها در واقع مسئله اقتصادیشون قطب نمای مسئله حقوق بشرشونه. وقتی مسائل سودشون مطرح هست دیگه مسئله حقوق بشر اینا نیستش. و این به ما این رو میگه یک بار دیگه ما شناخت درستری از این مسئله پیدا میکنیم که ما باید به نیروی خودمون متکی باشیم. وقتی رژیم حال جمهوری اسلامی به این گستردگی داره یورش میاره به مبارزین، ما هم باید با تمام قوامون به سازماندهیمون بپردازیم و هر که گسترده تر تو تمام عرصه های مبارزاتیمون حضور داشته باشیم. ما فقط با یک صف گسترده طبقاتیمون، ما با ایجاد یک صفی از مبارزان، از آزادی خواهان، از سوسیالیست ها، از تمام اون کسایی که برای عدالت و برابری دلشون میسوزه، باید یک صف محکم و استواری درست بکنیم در مقابل این رژیم هار تا ما بتونیم اینها رو به عقب نشینی وادار بکنیم. ما همواره مبارزه کردیم، برای هر قدم کوچیکی که تونستیم به جلو برداریم هزاران کشته دادیم تو این راه. ما نمیخوایم و نمیتونیم دیگه عقب نشینی بکنیم، برای اینکه دیگه مبارزه برای اینه که کارگر بتونه به حیاتش ادامه بده، برای اینکه بتونه زنده بمونه. الان معلم‌ها واقعا با این شرایطی که الان براشون فراهم کردن، با این تهدیدهایی که میشن، ببینید الان دیگه اینا رو ما نمیتونیم تهدید حساب بکنیم. وقتی محمود صالحی رو بهش حکم میدن، کسی که الان اگه در هفته دو روز دیالیز نکنه نمیتونه دیگه زندگی بکنه، اینو میگن میخوایم ببریم زندان و بهش حکم میدن. این دیگه حکم زندان نیست، این حکم قتل یک کارگر پیشروه. ما باید آماده دفاع از این نیروهای آگاه و این نیروهای مسئول و این نیروهای صادقمون توی جنبش کارگریمون باشیم. ما باید بتونیم یک نیروی عظیمی رو جمع‌آوری بکنیم، یک نیروی عظیمی رو سازمان بدیم و بتونیم جلوی اینا وایسیم و اجازه ندیم این فعالین کارگری رو اینطوری از بین ببرن. من امیدوارم که به خصوص مایی که در خارج از ایران هستیم، ما باید بتونیم به دنیا صدامون رو برسونیم. اتفاقا ما باید بتونیم به این اتحادیه کارگری همه این کشورها این خبر رو بدیم، وضعیت ایران رو منعکس بکنیم، سرکوب کارگرها رو منعکس بکنیم، از اونها، از بدنه اتحادیه‌های کارگری، از کارگرهای اینجا کمک بگیریم و بگیم که تو ایران این سرمایه‌دارا با همکاری‌های هر چه گسترده‌تر با این رژیم خار جمهوری اسلامی چطوری دارن یورش میبرن به کارگرها و چطوری دارن کشتار میکنن. در مقابل یک رژیم هار باید تونست با تمام قوا، با تمام نیرو باید سازماندهی کرد تا ما بتونیم جلوی اینا بایستیم.
بله، یعنی راهی جز تشکل و سازماندهی و مقاومت نیست.
دقیقاً حرفای خود شاهرخه، خواست خود شاهرخه، آگاهی طبقاتی طبقه کارگری که بارها و بارها شاهرخ اینو یادآوری کرده و از ما خواسته.
بله، زنده یاد شاهرخ تأکید داشت که در مرگ من سوگواری نکنید، سازماندهی کنید. خانم آشنا، بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من نکته خاصی ندارم، چون فکر میکنم که شاهرخ زمانی یک کارگر مبارز و شناخته شده‌ای هستش برای طبقه کارگر، و شاهرخ به عنوان یک کارگر انقلابی، مبارزی الهام بخش در مسیر دشوار مبارزه کارگریمون، یک چراغی افراشت، یک روشنی بخشی در مسیر آرمان طبقه کارگره. اون دائما سر این که خودتون رو سازمان بدید، دائما سر این که تشکل‌های کارگریتون رو ایجاد بکنید، برای همین هم جانش رو از دست داد. بنابراین اون شکلی که اون استواری به خرج داد، اون شکلی که اون مقاومت جانانه طبقه کارگر رو به نمایش گذاشت، من همه ما رو، یعنی در واقع اونطور که اون آرمان طبقه رو پیش برد، همه ما رو امیدوارتر کرد و تداوم راه مبارزه و مصممترمون کرد. این چنین شجاعانه در مقابل بورژوازی هار ایستادن، یک روحیه عظیمی رو به طبقه کارگر داد و راه رو نشون داد و اون سازماندهی طبقه است. و اون آگاهی طبقاتی ماه و اون که ما به غیر از حکومت کارگری، به غیر از سوسیالیسم، ما به هیچ چیز رضایت نخواهیم داد. این اون خواست شاهرخ زمانی بود.
بله خانم آشنا، زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
من بیار از شما سپاسگزارم به خاطر تلاش هایی که در رابطه با این مسائل دارید.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.